بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان رادیو قرآن و برنامه برهان. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و سرفراز باشید. حجت الاسلام و المسلمین علی صبوحی در جلسه گذشته به جنبندی مباحث سوره مبارکه حجرات پرداختند و با توضیح ابعاد سگانه اون سیر هدایتی این سوره در حوزه اجتماعی و سیاسی رو بیان فرمودند. بعد اول آیات شریفه اول تا پنجم این سوره مبارکه است که به لزوم تبعیت و پیروی از رهبر جامعه اسلامی و ولی امر مسلمین دعوت میکنه و به نهی از بد اخلاقی میپردازه که مانع دستیابی جامعه اسلامی به این مهم میشه و اون بد اخلاقی اجتماعی بالاتر بردن صدا از صدای رهبر جامعه اسلامی و برابر قرار دادن رهبر جامعه اسلامی با دیگر افراد جامعه در سخن گفتنه و بیان می‌فرماید که راه گریز از این بد اخلاقی تقوای الهی در مسیر تبعیت از رهبر جامعه اسلامی است. بعد دوم این سوره مبارکه رهبری موازی با فاسقان در جامعه اسلامی است که آیات ششم تا سیزدهم به اون اشاره داره. در این آیات مؤمنان به پیگیری صحت و سقم خبرها و سخنان افراد فاسق فراخونده شدند، چرا که هدف فاسقان ایجاد اختلاف بین اقشار و احزاب جامعه و از بین بردن برادری اسلامی مؤمنانه تا به وسیله اون به خواسته ها و امیال نامشروع خودشون برسند. بعد سوم و آخر سوره مبارکه حجرات ظهور و بروز مسائل ملیگرایی که آیات 14 تا 18 به اون پرداختند. این آیات نسخه بسیار مهم و کامل و دقیقی برای این گونه جریانات انحرافی و بحران‌های اینچنینیه. با توجه به آیات قبل که بیان فرموده برخی خواص با جلوتر حرکت کردن از رهبر جامعه اسلامی و با بداخلاقی‌های اجتماعی مایه بی‌اعتمادی گروه‌های موجود در جامعه شده و با ایجاد تشتت در بطن جامعه مردم رو به اردوکشی خیابانی دعوت می‌کنند، جامعه رو گرفتار آشوب‌های سیاسی کرده که این امر ناشی از عملکرد ملی‌گرایانه فاسقان و ایجاد اختلاف و تفرقه در بین گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه است که می‌بایست در مقابل این ارزندام‌ها و رفتارهای اختلاف‌گرایانه با راه ندادن شک و تردید به خدا و رسول و ولی برحق او به قلوب خود و اطاعت از ولی امر مسلمین با گذشتن از مال و جان خود پاسخ قاطعانه‌ای به آنها یعنی فاسقان و ملی‌گرایان داد. در این لحظه از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن و برنامه برهان دعوت میکنم شنونده ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین صبوحی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن و برنامه برهان. به خواست خدا از این برنامه در محضر نورانی سوره مبارکه منافقون خواهیم بود، یکی دیگر از سوره های قرآن که برای هدایتگری ما و جامعه ما در عرصه مباحث سیاسی و اجتماعی آموزه های روشنی داره. سوالی که میخواییم مطرح کنیم و پاسخ این سوال رو امروز از این سوره بگیریم این هست: آیا لزوماً هر کس که تأکید میکنه معتقد به ولی امر مسلمین هست راست میگه؟ آیا هر کس که سوگند یاد میکنه و به روشهای مختلف تلاش میکنه خودش رو معتقد به نظام اسلامی جلوه بده راست میگه؟ آیا تصور نداره که عده‌ای به مقاصد دیگری در این باره ادعای دروغین داشته باشند و تلاش کنند با این ادعاهای دروغین خودشون برای خودشون فرصتی ایجاد کنند برای لطمه زدن به اهداف روشن نظام اسلامی؟ باید هوشیار بود، باید آگاه بود. آیه اول تا سوم سوره مبارکه منافقون اشاره ای به این مسئله داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. ای رسول ما، وقتی که منافقان نزد تو می آیند می گویند شهادت می دهیم همانا تو حتما رسول خدا هستی، یعنی با تأکید فراوان ادعا می کنند که تو را به رسالت قبول دارند. و الله یعلم انک لرسوله، و خدا می داند که حتما بدون تردید تو رسول او هستی. یعنی حرفی که اینا می زنن حرف درستیه، بله تو رسول خدا هستی. و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون، و خدا شهادت می دهد که همانا منافقان حتما دروغگویانند. یعنی همون خدایی که می داند تو رسول او هستی، همون خدا شهادت می دهد که منافقان دروغ می گن. یعنی چه؟ یعنی منافقان به اون چه که می گن اعتقادی ندارند. یعنی منافقان ادعا می کنند که تو را به رسالت از جانب خدا قبول دارند، ولی این یک دروغه و تو را قبول ندارند. پس سوال پیش میاد، چرا تأکید می کنند که تو را به رسالت قبول دارند؟ هدفشون از این تأکید چیه؟ اتخذوا ایمانهم جنه، اینها سوگندها و تأکیدهای خود را به عنوان سپری قرار می دهند. سپر کارش چیه؟ کار سپر اینه که جلوی وارد شدن ضربات رو بر انسان بگیره. اینا میخوان پشت سپر قایم بشن و بتونن برای رسیدن به اهداف خودشون در یک امنیتی حرکت کنن. پس پشت سپر پنهان میشوند، فصدوا عن سبیل الله، و از راه خدا جلوگیری میکنند، بازداری میکنند، مانع راه خدا میشوند. انهم ساء ما کانوا یعملون.
بسم الله بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. چرا اینطور شدند؟ چرا یه کسانی به این روز افتادند که در ظاهر دائما تأکید کنند تو را به رسالت قبولت دارند، ولی پشت صحنه تیشه به ریشه اسلام و نظام اسلامی تو بزنند و در مقابل اهداف تو حرکت بکنند؟ خدا می‌فرماید این به این خاطر است که ایشان ایمان آوردند سپس کافر شدند. بله، اگر انسان از ایمانش حراست و حفاظت نکنه، ایمان هم به سمت کفر سوق پیدا میکنه و باید از این مسئله به خدا پناه برد. فطبع على قلوبهم، به دنبال اینکه ایمان اونها به کفر مبدل شد، بر قلبهای اونها مهر خورد، قلبهاشون بسته شد. فهم لا یفقهون، پس آنان دیگر خوب نمیفهمند. یعنی حتی شاید خودشون خوب متوجه نیستند که حقیقت ایمان دیگه در دل اونها نیست. حتی شاید خودشون هم خوب متوجه نیستند که اینها در طول زمان و به تدریج گرفتار نفاق شدند، گرفتار درویی شدند. در ظاهر خود رو معتقد به پیامبر خدا و نظام اسلامی او جلوه میدند، ولی پشت سر او در مقابل اهداف او برنامه ریزی میکنند، در مقابل اهداف او جامعه را حرکت میدند، با او و مواضع او مخالفت میکنند. خب ببینید، این یک آسیب مهم است. هر جامعه‌ای که حکومت الهی دارد و در رأس حکومت الهی اون جامعه ولی امر مسلمین حضور دارد، حالا یا خود معصوم به عنوان رهبر مستقیماً جامعه را رهبری می کند و یا جانشین معصوم ولی فقیه جامعه و شرایط جامعه را رهبری می کند، هر جامعه‌ای در معرض شکلگیری چنین جریان‌های منافقانه‌ای هست و باید از این قضیه مراقبت کرد و مواظب بود. ممکن است توی جامعه اسلامی کسانی پیدا بشن که بخوان برای ایجاد فرصت برای خودشون ظاهرسازی کنند، تظاهر کنند به اینکه نظام اسلامی را خیلی قبول دارند، تأکید بکنند به اینکه ولی فقیه را و مقام ولایت او را بسیار قبول دارند و تأیید میکنند، ولی پشت صحنه و پشت سر در مقابل اهداف ولی امر مسلمین و در مقابل اهداف اسلام و قرآن جامعه را حرکت بدن. این یک خطره که باید از اون مراقبت کرد. ما هم گاهی اوقات شاهد صحنه‌هایی بودیم در طول تاریخ انقلاب اسلامی خودمون. کسانی که با یک ظاهر اسلامی در صحنه خودشون رو حاضر کردند و خودشون رو معتقد و طرفدار نظام اسلامی و رهبر جامعه اسلامی جلوه دادند، ولی بعدها مشخص شد که اونها مؤمن نبودند، اعتقادی به نظام اسلامی و نظام ولایی نداشتند و فقط از این تأکیدها و ظواهر ایمانی خودشون میخواستن زمینه ای رو فراهم بکنن تا بتونن با امنیت بیشتر اهداف خودشون رو جلو ببرند.
متاسفانه در داخل ایادی دشمن هستند. عبدالله ابن ابی های منافق، اون کسانی که یک روز حکومت امام و حکومت نظام اسلامی رو از بن دندان قبول نکردند، در زمان پیغمبر یکی از منافقین بسیار فعال عبدالله ابن ابی بود، با یهودی ها می ساخت، با کفار قریش می ساخت، با جاسوس های امپراتوری روم می ساخت، از هر وسیله استفاده می کرد برای اینکه شاید بتوانه حکومت پیغمبر را از بین ببره. چرا؟ چون قبل از آنی که پیغمبر به مدینه بیاید او تصور میکرد که او در آینده رئیس مدینه، حاکم مدینه و پادشاه مدینه خواهد شد. پیغمبر مقام او را در واقع از او سلب کرده بود. امروز عبدالله ابن ابی های هستند در این کشور، کسانی که خیال میکردند اگر انقلابی در این کشور رخ بده حکومت وقف آنهاست، متعلق به آنهاست. نه فقاهت رو قبول داشتن، نه امام رو قبول داشتن، نه مردم رو قبول داشتن، نه احساسات دینی رو قبول داشتن. پیغمبر با عبدالله ابن ابی خوشرفتاری کرد، او رو مجازات نکرد. نظام اسلامی هم با اینها خوشرفتاری کرد، اینها را مجازات نکرد. اینها امروز نگاه میکنن به برخی از پدیده هایی که دست دشمن در آنهاست، خیال میکنن فرصتی پیدا کردن که ضربه بزنن به نظام اسلامی. فعالیت های منافقانه خودشون رو میکنن با امید اینکه بین مسئولین اختلاف باشه، با امید اینکه بین مردم اختلاف باشه، با امید اینکه جوانها رابطشون را با نظام اسلامی قطع کنن، با امید اینکه جوانها با دین قهر کنن. شما بدونید جوانان عزیز، در هر جایی که شما یک تظاهرات اسلامی یا انقلابی یا دینی از خودتون نشان میدید، وقتی در مجالس دعا شرکت میکنید، وقتی در مجامع اعتکاف شرکت میکنید، وقتی در تظاهرات 22 بهمن شرکت میکنید، وقتی در روز قدس شرکت میکنید، وقتی مسئولین کشور مثل رئیس جمهور و دیگران رو مورد احترام قرار میدید، از هر حرکت شما که نشانه دینداری شما، نشانه علاقمندی شما به انقلاب باشه، این منافقین به خودشون میلرزن، ناراحت میشن. اینا همون کسانی هستند که با حرف‌های خود، با اظهارات خود، با موضع‌گیری‌های خود، با با تبلیغات خود، احیانا با دخالت خود در بعضی از اقتشاش ها دشمن خارجی رو امیدوار میکنن. دشمن خارجی خیال میکنه که حالا باید بیاد به سمت تصرف ایران، تسلط بر ملت ایران، در همشکستن مقاومت انقلابی ملت ایران. در واقع اینا مقصرن، اینا به دشمن روحیه میدن، اینا به دشمن روحیه میدن. این رو مطلب رو به شما عرض بکنم عزیزان من، هدف اصلی دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان درو و منافق داخلی، هدف اساسی عبارت است از نفی حکومت دینی، حکومت اسلامی. اصل قضیه برای اینها این است، به کمتر از این راضی نیستند.
لزوماً اینطور نبوده که همه اینها از اول کافر بوده باشند، نه، ممکنه اینها مؤمن بودند. ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، ابتدا مؤمن بودند، انقلابی بودند، معتقد به نظام اسلامی و ولایی بودند، معتقد به ولی فقیه جامع الشرایط بودند، ولی در طول زمان حب دنیا، حب ثروت، حب قدرت، حب شهرت و سایر آسیب‌های دنیا اونها را گرفتار کرد و از حقیقت ایمان دورشون کرد و امروز از ایمان فقط تظاهر برای اونها باقی مونده و در عمل همون راهی رو میرند که دشمنان نظام اسلامی میرند. باید از این مسئله به خدا پناه برد و باید توجه کرد که اگر یک روزی در جامعه اسلامی ولی امر مسلمین خواست و اراده کرد که جریانی را به عنوان جریان نفاق معرفی کند، ظاهر فریبنده این جریان جامعه را به تعجب وادار نکند. بله، همیشه باید از این مسئله به خدای بزرگ پناه برد. به امید این که خدا توفیق بده و شاهد روزی باشیم که مردم آگاه و بصیر بیش از گذشته توجه داشته باشند و بیش از گذشته دقت کنند که خدای نخواسته جریانهای نفاق در میان اونها نفوذ نکنند، همه شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.